خب دوستان عزیز سلام، امیدوارم که روز خوبی سپری کرده باشید. قسمت دوم از بازخوانی کتاب فلسفه رست قهوه به زبان عامیانه. فلسفه برای گشودن، نه دگرگون سازی. در خلوتم برشتکاری را نه هنر تغییر بلکه هنر گشودن می دانم، نه به معنای حذف نقش رستر، بلکه به این معنا که نباید چیزی را بر دانه تحمیل کرد که در سرنوشت نخستینش حضور نداشته است. هدف آشکار ساختن تمام ظرفیت‌هایی است که طبیعت از پیش در ساختار هر دانه نهفته است. این ظرفیت حسی محصول مراحلی است که ما در آن نقشی نداشته ایم. نوع نژاد گیاه یا همون رایتی، خاک و نور و ارتفاع و باران یا همون تروار و اقلیم، شیوه فراوری بعد از برداشت و هر عاملی که پیش از رسیدن دانه به دستگاه رست در ساختار آن نقش داشته است. برشتکاری برای من نه عبور دادن دانه از مسیر دلخواه، بلکه فراهم آوردن بستری است برای شکوفایی آن ویژگی هایی که پیشتر در آن رمزگذاری شدند. بگذارید در راستای درک بهتر این مفهوم از مثالی ساده کمک بگیرم. زردالوی رسیده در نیمه تیر ماه را به خاطر آورید. لحظه‌ای که رنگ، بافت و عطرش نوید تعادل را می‌دهد. تنها با مشاهده رنگ و استشمام عطرش می‌توان دریافت که در اوج بلوغ است. وقتی آن را گاز می‌زنید، همزمان شیرینی، اسیدیته، بوی تند پوست و نرمی بافت را تجربه می‌کنید. نه چیزی بیش از حد غالب است، نه چیزی گم شده، بلکه همه چیز در هماهنگی کامل در جریان است. مقصودم از برشتکاری رسیدن به نقطه است که در آن شاخصه های طعمی مثل شیرینی، اسیدیته، عطر و بافت در هماهنگی و بی آنکه یکی بر دیگری غلبه کند همزمان و هموزن حضور یابند. این فرایند نه بازسازی طعم، بلکه بیدار کردن توان نهفته است که از آغاز در ژرف‌ترین لایه‌های دانه وجود داشته است. رسیدن به نقطه مطلوب در رست نه حاصل ساختن ساختاری تازه، بلکه نتیجه کشف و شنیدن آن صدای نهفته که از آغاز در سرشت دانه حضور داشته است. کمتر کسی را میتوان یافت که در برابر تجربه طعمی بالنده متعادل و رسیده واکنش منفی نشان دهد. اگر کسی گفت طعم توت فرنگی یا هلو رسیده را نمیپسندد، نه که کلا دوستش نداشته باشه، میتواند به این شوخی مضحک ادامه دهد، یا شاید ذائقه‌اش از مسیرهای رایج فاصله گرفته و معیارهای نامرسومی برگزیده است. همیشه استثنایی نیز وجود دارد. موز میوهی با دو چهره ناهمخوان است. برخی بافت ترد و سبز آن را ترجیح میدهند و عده دیگر نرمی قهوه‌ای شده اش را ترجیح میدهند. با این حال اغلب میوه ها به نقطه‌ای میرسند که در آن شیرینی، اسیدیته، عطر و بافت به تعادل میرسند و درست در همین لحظه ناپایدار اما هماهنگ تجربه چشایی به شکلی کامل و دلپذیر شکوفا میشود. قهوه هم از این قاعده مستثنا نیست. در نهایت قهوه نیز یک میوه است. گیلاس قهوه‌ای که اگر دانه خوش شدهش پس از فراوری به درستی برشته شود، میتواند همان تجربه کامل و متعادلی را به ما ببخشد که از چشیدن یک میوه رسیده انتظار داریم. رست برای من رساندن قهوه به لحظه تکامل است. لحظه‌ای که طعم استوار و کامل می شود، بی آنکه سنگین یا ملال‌آور باشد و در این حال زنده، روشن و شفاف باقی بماند. نه آنقدر ترش که چهره در هم کشیده شود و نه آنقدر شیرین که مایه دلزدگی گردد. نقطه دقیق که در آن شیرینی و اسیدیته در هماهنگی کامل با یکدیگر حضور دارند، بی آنکه برای جلوه‌گری تلاشی اقرارآمیز کند. در همین نقطه قهوه همانند میوه است که به اوج بلوغ خود رسیده، بی نیاز از اقراق، تأکید یا آرایه. این همان چیزی است که من میوه‌ای بودن مینامم، نه صرفا به سبب طعم، بلکه به دلیل حسی که در پس این توازن پنهان است، گونه‌ای بلوغ آرام و بی سر و صدا. هنگامی که قهوه به این تعادل برسد، پدیده‌هایی رخ می‌دهد که هیچ ابزار سنجشی قادر به اندازه‌گیری آنها نیستند. دهان به طور کامل از طعم پر می شود. طعم تا انتهای زبان امتداد پیدا می کند. بافت نرم و روان و کامل باقی می ماند و آنچه از پس آن می آید طولانی و دلنشین است. نوعی بافت خوشایند و حسی شکل می گیرد که تنها در صورت رسیدن رست به نقطه دقیق خود قابل تجربه است. تعادل همچون نخ باریکی است که میان نظم و آشوب کشیده شده. کوچکترین تغییر در زمان یا سرعت پروفایل می تواند این هارمونی را برهم زند. رستی اندکی طولانی تر یا کوتاه‌تر از برنامه ممکن است اسیدیته را تیز کند، شیرینی را بسوزاند یا بافت را به سوی خشکی سوق دهد. به همین دلیل پیش از آن که به بررسی جزئیات طعمی بپردازم، خواه حضور شاخصه‌های شکلاتی باشد یا احساس رایحه گلمانه در پس زمینه، پیش از هر چیز به دنبال یافتن همان نقطه تعادل هستم. زیرا هنگامی که قوام کلی برقرار باشد، تمامی جزئیات و ظرافت‌ها بی هیچ اجبار و تکلف خود را آشکار خواهند کرد. این هماهنگی نه از سر اجبار که با واسطه شناخت این مسیر شکل می‌گیرد. هر یک از این آموخته ها نه از مطالعه مقاله علمی و نه از ارزیابی های بینام، منظور بلایند تستینگ اینجا، بلکه از تجربه مستقیم حاصل شده است. از بارها عبور ناخواسته از نقطه تعادل، از خطاهایی که مرا از مسیر منحرف کرد و از بازگشت هایی که با دیدگاهی تازه ادامه یافت، در نهایت به تجربه دریافتم که هنگامی که شیرینی و اسیدیته به درستی در هم میآمیزند، دیگر نیازی به پیش بردن اجباری قهوه در مسیر خاص نیست. این هماهنگی خود مسیرش را خواهد یافت و جریان طبیعی خود را طی خواهد کرد. قاعده قدیمی تر از فرمول. می توان در ذهن خطی افقی را تصور کرد که از چپ به راست امتداد یافته است. خطی نمادین که زمان را به تصویر می کشد. این خط صرفاً یک نمودار نیست، بلکه بازتابی است از حرکتی پیوسته و ناگزیر که انسان کنترلی بر آغاز یا پایان آن ندارد. حرکتی که نه به اراده ما، بلکه به منطق طبیعت و گذر خیشتن پیش می رود. اگر در کنار این خط افقی محوری عمودی را نیز تصور کنیم، محوری که نمایانگر شدت یا کیفیت ادراک بویایی ما از یک ماده باشد، آنگاه به نموداری می رسیم که رابطه میان گذر زمان و تجربه حسی را ترسیم می کند. این نمودار تصویری نمادین اما عمیق از یکی از دقیق ترین ابزارهای سنجش کیفیت است که طبیعت در اختیار ما نهاده. حس بویایی در پیوستار زمان. این یعنی همان گونه که ماده خواه میوهی باشد در مسیر رسیدن یا قهوهی در حال برشته شدن، به تدریج دچار دگرگونی های شیمیایی میشود. دریافت ما از کیفیت آن نیز تغییر میکند و در لحظه منحصر به فرد به نقطه اوج خود میرسد. این همان ادراکی است که بی نیاز از ابزارهای سنجش تفاوت میان نارس بودن و رسیدگی کامل میوه را باز میشناسد. همان ادراکی که تشخیص می‌دهد قهوه دم شده سزاوار نوشیدن هست یا نه. قرارگیری این دو محور در کنار یکدیگر اصلی ساده اما عمیق را نمایان می‌سازد. هر پدیده طبیعی در مسیر رشد خود از سه وضعیت عبور می‌کند: نارس، کامل، فرسوده. میوه که هنوز به آستانه رسیدگی نرسیده است، از نظر طعمی کیفیتی ناپخته و ناتمام دارد. با گذر زمان و پویایی درونی ساختارش، تجربه حسی آن رو به فزونی می‌گذارد تا در لحظه ویژه آن نقطه طلایی هماهنگی طعم، عطر و بافت در تعادلی پویا و کامل به هم میرسند. اما عبور از این نقطه به معنای آغاز افول کیفیت است. در این مرحله میوه بیش از حد رسیده تلقی میشود. هنوز مصرف شده نیست، اما دیگر با آنچه مطلوب تلقی میشود فاصله گرفته است. اگر این اصل را از قلمرو میوه فراتر ببریم، میتوان دریافت که در تمامی فرایندهای طبیعی نیز صدق میکند. از رشد گیاه تا تولید قهوه، هم از همین مسیر عبور میکند. در برداشت قهوه آنچه مطلوب شمرده میشود گیلاسی است که به نقطه کامل رسیدگی رسیده باشد. هیچ کس نمیگوید اندکی نارس بهتر است یا بگذاریم تا پلاسیده شود، زیرا همگان میدانند که آن نقطه میانی همان لحظه است که کیفیت به حد اعلای خود رسیده است. همین منطق در تخمیر نیز وجود دارد، نه میتوان آن را زود متوقف کرد و نه باید بیش از حد ادامه داد. آن نقطه دقیق همان جایی است که محصول به بیشترین کیفیت ممکن میرسد. نقطه‌ای که نه فقط زمان و دما، بلکه نوع میکروارگانیسم‌ها، میزان اکسیژن، رطوبت نسبی، ترکیب قندهای موجود و حتی جنس مخزن در شکل‌گیری آن نقش دارند. تخمیر سامانه‌ای زنده و پیچیده است که طبیعت درون آن نه تنها به کنش می‌پردازد، بلکه به گونه‌ای فعال در حال انتخاب و واکنش است. میکروارگانیسم‌ها، آنزیم‌ها و رطوبت هوا همگی درون این سامانه در حال اثرگذاری اند. در مرحله خشکسازی نیز هدف رسیدن به میزان مشخصی از رطوبت است، نه بیشتر نه کمتر. در این مرحله نیز نقطه بحرانی از تعادل وجود دارد که گذر از آن ناگزیر به کاهش کیفیت منجر خواهد شد. با این حال نکته ظریف اینجاست. مراحلی مانند جداسازی پالپ یا شستشوی دانه اگرچه از نظر عملیاتی اهمیت بالایی دارند، اما به تنهایی مرحله توسعه تعمیم محسوب نمی شوند. این فرایندها صرفاً مفصل‌هایی هستند میان دو بخش اصلی، برداشت و آغاز تغییرات شیمیایی. به عبارت دیگر، نه هنوز مرحله تخمیر آغاز شده، نه خشکسازی و نه حتی واکنشی درونی در دانه شکل گرفته. نقش این مراحل بیشتر نقش گذرگاهی است، پلی میان وضعیت اولیه و مرحله‌ای که در آستانه دگرگونی‌های بنیادین قرار دارد. به عبارتی دیگر، فهمیدن این تمایز میان فرایندهای انتقالی و فرایندهای تحولی یکی از روشن‌ترین خطوط راهنماست. وقتی این اصل را درک می‌کنیم که هر مرحله الزاماً مرحله رشد نیست، بهتر می‌توانیم نقطه اوج را در هر فرایند تشخیص دهیم. نه زودتر نه دیرتر. درک این لحظه دقیق کلید ورود به مسیر آگاهانه شکلگیری طعم به شمار می رود. اصل توسعه در سراسر مسیر. در سراسر مسیر قهوه، از لحظه پیدایش دانه بر شاخه تا زمان سرو در فنجان، اصلی ساده اما بنیادین حاکم است. هر مرحله دارای نقطه آغاز، نقطه اوج و لحظه افت است. این قاعده سه مرحله‌ای در همه چیز جاری است و فهم آن می‌تواند کیفیت را در هر بخش از زنجیره قهوه دیگرگون کند. برای مثال، نمی‌توان از دانه سبز قهوه بلافاصله پس از خشک شدن استفاده کرد. این دانه‌ها نیاز به زمانی جهت استراحت دارند تا طعم به ثبات برسد. اگر زود استفاده شوند، نارس به نظر می‌رسند. اگر زیاد در انبار بمانند، کهنه و چوب مانند می شوند. نتیجتاً حتی در مرحله نگهداری یک نقطه تعادل داریم که کیفیت در آن به بیشترین مقدار می رسد. ادراک ما از کیفیت همواره در بستر و زمینی منحصر به فرد شکل می گیرد. آنچه ما به عنوان بهترین نقطه یا اوج کیفیت تعریف می کنیم، نه فقط به خواص ذاتی دانه، بلکه به انتظارات، تجربه قبلی و الگوی مصرف نیز بستگی دارد. هیلیار پاتنم در آزمایش فکری معروف خود یا همون زمین دوقلو نشان داد که حتی اگر دو مایه از لحاظ ظاهری و حسی کاملا شبیه باشند، تفاوت در منشأ و زمینه آنها می توانند معنا و درک ما از آنها را تغییر دهد. حالا تصور کنید دو قهوه با طعم سیب سبز مشخص، یکی از کنیا و یکی از السالوادور، در یک کاپینگ کنار هم قرار می گیرند. حتی اگر شدت طعم ها برابر باشند، حافظه چشایی ما و پیشفرض های ذهنی ما درباره کنیا و السالوادور تجربه را متفاوت می سازند. پس نه تنها خود طعم، بلکه نحوه مواجهه با طعم نیز تابع همین اصل توسعه است. از خامی درک نشده تا اوج لذت و نهایتا اشباعی که نیازمند باز تعریف است. رست نیز تابع همان منطق کلی رشد طبیعی است. رسیدن به نقطه بهینه در زمان و شرایط درست، بدون شتاب زدگی و بدون وقفه های تباهی بخش، در فرایند رست دو فاز اصلی وجود دارد که باید هر یک به شکل مستقل اما در پیوستگی کامل با دیگری مدیریت شود. فاز نخست از شروع فرایند رست تا لحظه نخستین ترق مرحله جذب حرارت یا گرماگیری است. در این مرحله دانه سبز قهوه در مقام بدنی سرد و ناپخته حرارت را جذب می کند و ساختارهای درونیش به آرامی شروع به تغییر می کند. رطوبت تبخیر می شود، ساختار سلولی دستخوش گسترش و تنش می شود و مقدمات واکنش های پیچیده تری همچون میلارد فراهم می شود. در این مرحله تصمیماتی نظیر نرخ افزایش دما و شیب حرارتی مستقیما بر ساختار طعمی، بافت، شیرینی و وضوح اسیدیت اثر می‌گذارد. روندی که انرژی ذخیره شده در دانه را به آستانه انفجار فیزیکی می‌رساند. فاز دوم که از لحظه ترق اول آغاز می‌شود و تا پایان رست ادامه می‌یابد، فاز گرمادهی فعال است. در این مرحله دانه دیگر فقط جذب کننده حرارت نیست، بلکه شروع به بازتاب آن و ورود به فاز توسعه طعمی می‌شود. در این بخش تصمیمات ما در خصوص نرخ رشد دما یا همون ریت آف ریز، گرادیان حرارتی و زمان نهایی تخلیه مستقیماً بر آرایش نهایی طعم، شیرینی، بافت و وضوح اسیدیت تاثیر می‌گذارد. این فاز نیز یک نقطه قفل دارد، جایی که توسعه ترکیبات آروماتیک پیش از آن که سوختگی یا افت ساختار آغاز شود به بیشینه خود میرسد. این دو فاز نه همچون دو بالی هم اندازه، بلکه دو فصل از یک قطعه موسیقیایی هستند. اولی مقدمه ایست طولانی و آرام برای ساختاردهی و دومی اوجگیری و پایان بندی است. اگر اولی به درستی نواخته نشود، دومی معنا نخواهد داشت و اگر دومی هدایت نشده پیش برود، تمام هماهنگی قبلی را به آشفتگی می کشاند. پس از رست دانه ها به چند روز زمان برای استراحت و تخلیه گازها نیاز دارد. این زمان جهت خروج گازها و رسیدن به ثبات طعمی ضروری است. نقطه اوج کیفیت قهوه رست شده نیز در همین بازه به دست می آید و بسته به شرایط، تجهیزات و نوع قهوه، این اوج می تواند چند روز تا چند هفته دوام داشته باشد. اما این مرحله هم پایدار نیست و در صورت تأخیر بیش از حد در استفاده، افت کیفیت اجتناب ناپذیر است. آسیاب کردن پایان فرایند نگهداری قهوه رست شده است و نقطه گذار به مرحله دم‌آوری به حساب می آید. در قهوه تخصصی تأکید بر این است که دانه دقیقاً و بلافاصله پیش از دم‌آوری آسیاب شود تا تازگی و کیفیت حفظ شود و نقطه اوج طعمی از دست نرود. در مرحله دم‌آوری با وجود تعدد متغیرها، اصول حاکم کماکان این است: نسبت قهوه به آب، زمان تماس، دمای آب، نرخ جریان و حتی ترکیب مواد معدنی و پهاش آب، که همگی این اصول باید به سطحی از تعادل برسد تا دم‌آوری نتیجه درخشان و متعادل داشته باشد. اگر میزان املاح یا پهاش آب خیلی بالا یا خیلی پایین باشد، طعم قهوه به طور کامل منحرف می شود. در اینجا شاید زمان نقشی مستقیم همانند مراحل پیشین نداشته باشد، اما همچون اصل تعادل و نقطه اوج در تعیین کیفیت نهایی حکم فرماست. در نهایت تمامی دستورالعمل ها، چه مربوط به رست کردن، چه فراوری، چه دماوری یا حتی برداشت، تلاش هایی هستند برای کشف و رسیدن به همان نقطه تعادل، نقطه ای که کیفیت در آن به بیشینه ممکن میرسد. اگر این نقاط قفل در هر مرحله با دقت شناسایی و زمان بندی شوند، می توان از هر قهوه‌ای بیشترین پتانسیل را بیرون کشید. در دل هر آشوب ظاهری نظمی پنهان جریان دارد، نقطه‌ای که نه وسواس و نه سرعت بالا کارساز است، بلکه هماهنگی لازم است میان آنچه ماده عرضه می کند و آنچه ذهن می فهمد. برشته‌کاری تلاشی است نه برای مهار تغییر، بلکه برای همسویی با آن، تا جایی که در هر فاز قهوه خود مسیر را نشان دهد و ما به موقع درست‌ترین تصمیم را می گیریم. این لحظه توازن چیزی است میان جهان بیرون و درک درونی، همون گونه که هرکلیدوس پونتیکی باور داشت که حرکت جوهر آشکار پایداری است و در دل هر چرخش هارمونی پنهان وجود دارد که اگر با آن هم سفر شوی، آشوب هم معنا پیدا می‌کند. فیزیک رست، از نرمی تا شکنندگی. چند سال پیش در کارگاهی برای باریستاهای مبتدی برگزار کرده بودم، یکی از حاضران در میان جلسه دست بلند کرد و با لحنی جدی پرسید: استاد، دقیقاً چه تغییری در دانه اتفاق می‌افتد که رنگش از سبز به قهوه‌ای می‌رود؟ گاه زبان از شهود پیشی نمی‌گیرد، احساس پیش از واژه‌ها می‌رسد. پاسخی دادم، اما بیشتر از آن که روشنگر باشد، تکرار دانسته‌هایی بود که خودم نیز به کفایت درونی نکرده بودم. ویتکنشتاین جایی میگوید معنای یک واژه در کاربرد آن نهفته است. شاید در آن لحظه مشکل نه کمبود واژه، بلکه فقدان زمینه‌ای مشترک برای فهم تجربه زیسته بود. آن پرسش تنها جستجویی برای چیستی نبود، بلکه تلاشی ناپیدا برای لمس آن چیزی بود که در دیدرس است، اما هنوز درک ناپذیر باقی مانده. شاید زبان توان ترجمه نداشت، اما احساسی که سوال را میزایید پیشاپیش حضور داشت. پرسش ظاهرا ساده بود، اما پاسخی که آن لحظه دادم درونم تهنشین نشد. احساس کردم آن پرسش به لایه اشاره دارد که خودم هنوز به درستی درکش نکردم. چند روز گذشت، اما آن پرسش همچنان در ذهنم بازتاب میافت، مثل پژواک پرسشی ناتمام. نشستم و دست به قلم بردم تا پاسخی بنویسم، نه برای آن شاگرد، بلکه برای روشن کردن آنچه خودم باید میفهمیدم. آنچه نوشتم بدل شد به شرحی نسبتاً روشن از فرایند واقعی رست، و اکنون گمان میکنم این فصل بهترین جا برای روایت آن فهم شخصی است. رست کردن دانه قهوه یک فرایند ساده گرم کردن نیست. این یک دگرگونی شدید و چندبعدی است. در سطحی عمیق که قهوه دچار تخریب ساختاری و بازسازی همزمان می شود، به سان یک فروپاشی مهار شده، دانه در درون خود منفجر می شود و سپس بازساخته می گردد. در این فرایند دو اتفاق اساسی برای دانه می افتد، یکی در سطح شیمیایی و دیگری در سطح فیزیکی. در سطح شیمیایی چیزی شبیه به روند طبیعی رسیدن میوه رخ میدهد. قندها و اسیدها که بخش مهمی از ساختار طعمی قهوه را شکل میدهند، در دمای بالا دچار تغییر میشوند. برخی از این ترکیبات شیمیایی از بین میرود، برخی تغییر ماهیت میدهند، بعضی با یکدیگر واکنش نشان داده و ترکیبات جدیدی میسازند، و عده‌ای هم به همان شکل اولیه باقی میماند. آنچه در این میان اهمیت بنیادین دارد، نسبت تعادلی میان اسیدها و قندهاست. تعادلی که اگر به درستی شکل بگیرد، طعم نهایی قهوه را خوشایند، متعادل و چند بعدی خواهد کرد. با این حال، در مورد قندها نکته کلیدی باید در نظر گرفته شود. با تیره تر شدن فرایند رست و افزایش دمای نهایی، شدت واکنش های کاراملیزاسیون بالا می رود. در این شرایط قندهای احیا کننده که عامل اصلی ایجاد شیرینی و طعم های میوه‌اند، نه تنها تجزیه می شوند، بلکه در اثر واکنش های ثانویه به ترکیبات تلخ و رنگدانه های پیچیده موسوم به ملانویدین ها تبدیل می شود. به بیان عامیانه، در دمای بالا مزه شیرین دست خوش زوال می شود و به تدریج رنگ می بازد و جای خود را به تلخی، بافتی خشک، عطری دود مانند و حس دهانی زبر و خشن می دهد. این تغییر اگر هدایت نشود، نه تنها تعادل میان طعم ها را مختل می کند، بلکه تجربه کلی فنجان را نیز از حالت لطیف و متعادل خارج می سازد. دگرگونی اگرچه بخش طبیعی از ساختار رست است، اما اگر بدون کنترل باقی بماند، می تواند تعادل طعمی فنجان را برهم زده و باعث از بین رفتن بافت شیرینی و وضوح طعم گردد. در سطح فیزیکی، دانه دچار دگرگونی ساختاری می شود. مواد تشکیل دهنده آن که عمدتاً سلولوزی هستند، با گذر زمان در گرما به سمت کربنی شدن پیش می رود. این روند اگر بیش از حد ادامه یابد، قهوه را به سمت سوختگی و تخریب بافت می برد. اگر به موقع متوقف شود، دانه ضمن حفظ ساختار آماده عصاره‌گیری دقیق و متعادل می شود. پس رست نه بازی با آتش، بلکه تمرینی است در دستیابی به تعادل، نه فقط در دما، بلکه در زمان، در واکنش ها و در شناخت دقیق از آنچه درون دانه در حال رخ دادن است. در سطح فیزیکی رست، رخدادها فراتر از آن چیزی هستند که در ظاهر دانه به چشم می آید. دانه که ابتدا سبز و متراکم است، در طی رست به تدریج تغییر شکل می دهد. نه تنها در رنگ، بلکه در بافت، ساختار درونی و واکنش های فیزیکی که تحت حرارت رخ می دهند. ساختار اصلی دانه از مواد گیاهی نظیر سلولوز تشکیل شده که در حالت طبیعی مقاوم و نیمه سخت است. اما زمانی که حرارت به آن وارد می شود، با کمک رطوبتی که درون دانه وجود دارد، سلولوز کم کم نرم می شود و حالتی چرمی، انعطاف پذیر و کشسان پیدا می کند. این رطوبت درون سلولی با افزایش دما تبدیل به بخار می شود و باعث ایجاد فشار داخلی درون سلول های گیاه می گردد. همین فشار داخلی عامل اصلی انبساط دانه است. دانه بزرگتر می شود، فرم بیرونیش تغییر می کند و تا جایی کش می آید که آستانه تحمل آن را تحت شعاع قرار می دهد. در این نقطه فشار بخار درون سلول ها باعث شکستن دیواره های سلولی می شود و آنچه ما به عنوان کرک یا ترق اول می شنویم در واقع رسیدن به همین نقطه شکستگی فیزیکی است. در این حال همزمان با این روند رطوبت آزاد بیرون سلول ها یعنی همون آبی که در فضای بین سلولی وجود دارد تبخیر می شود. این عمل علاوه بر انبساط دانه باعث خوشتر شدن تدریجی آن می شود. پس همزمان دو اتفاق می افتند. انبساط ناشی از فشار داخلی و خشک شدن تدریجی ناشی از تبخیر رطوبت آزاد. هرچه این فرایند در مدت زمان بیشتری ادامه پیدا کنند، یعنی دانه در معرض حرارت متداومتری قرار گیرد رنگ دانه تیره تر می شود و بافت آن خشک تر. روندی شبیه به برشته شدن نان یا سوختن تدریجی چوب که در قهوه با دقت بالاتر و سرعتی بسیار پایین تر اتفاق می افتد. البته اینجا تشبیه کردیم به چوب دیگه، اون اتفاقی که تو چوب میفته متفاوته. در پایان رست بافت نرم و انعطاف پذیر سلولی حالتی ترد، خشک و شکننده پیدا میکند. علت این تغییر از بین رفتن رطوبتی است که پیشتر به انعطاف پذیری بافت کمک میکرد. هرچه رست تیره تر باشد، آب باقی مانده در دانه کمتر و بافت نهایی شکننده تر خواهد بود. در حقیقت هنگام رست ما با دو جریان موازی سر کار داریم. دگرگونی های شیمیایی و فیزیکی، هنر درک فرایند رست، یعنی یافتن نقطه تعادل میان این دو جریان. اگر یکی از آنها از هدایت خارج شود، مثلا دانه درونش سوخته باشد اما بیرونش خام و سخت باشد یا برعکس، نتیجه نخواهیم داشت که قابل تکرار یا قابل اعتماد باشد. در همین نقطه است که تضاد میان دو نیرو نه به حذف بلکه به تعامل خلاقانه می انجامد که معنای نهایی را شکل می دهد. رست اگر بخواهد حقیقت قهوه را آشکار کند، باید در دل همین تنش سازنده به تعادل برسد. همان گونه که در منطق دیالکتیکی وحدت ازدداد سرچشمه دگرگونی و آفرینش است. این برای قسمت دوم. میرسیم به بخش رابطه ما با ماده قهوه و شعله برای قسمت بعدی. ممنون که تا اینجا گوش دادید. امیدوارم که اوقات خوشی رو داشته باشید. من یک بار دیگه اضافه بکنم، ما قسمت اول که پخش کردم متوجه شدم که خب توی هاست تهران پادکست میتونم بذارم و خب تو اپلیکیشن های پادکست هم توی یه سریاش میره. شما از سایت تهران پادکست داخل ایران بدون فیلتر میتونید پادکست رو بشنوید. فایلش توی گروه تلگرام میلارد پادکست هست. تو تلگرام اگر سرچ بکنید میلارد پادکست میاد، اگر نه که همون تهران پادکست دات آی آر بزنید و میلارد رو سرچ بکنید، تو قسمت‌های آخر این قسمت‌ها دارن اضافه میشن و یا از یوتیوب، هیچ فرقی نمی‌کنه. فایل ها رو میتونید از هر کدوم از اینها دانلود بکنید و لطف میکنید اگر برسونید به دست کسانی که تو این شرایط دسترسی به این فایل ها نمیتونن داشته باشن و نیاز دارن که این فایل ها رو بشنون. کتاب رو هم که اگر فیزیکیش رو خواستید، من همین دارم ادامه میدم، هر روز یک قسمت پخش میکنم، ولی خود کتاب رو به صورت فیزیکی اگر خواستید از پیج میلارد توی اینستاگرام میتونید پیام بدید و تهیه بکنید. امیدوارم که شاد و خوش و خرم باشید. خردیار و نگهدارتون.